بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. بحث ما در موضوع علم عرفان بود که اجمالا مباحثی رو خدمتون عرض کردیم که موضوع علم عرفان حق تعالی است که وجودش مصادف با وجود لابشرط محسمی هست و این منافی با وجود واجب که به نحوه به شرط لا هست نیست، بلکه وجود واجب در مرتبه تعین اول وجودش به شرط لا هست که یکی از تعینات مقام لا تعینی ذات الهی است. و عرض شد که ما اگر ذات حضرت باری تعالی را به نحو مقام لا تعینی در نظر بگیریم، دیگه می شود قوت سماع الهون و خلعرض الهون، نه اینکه این الوهیت در عرش وجود شدت بیشتری دارد ولی کم در فرش وجود ضعف دارد. چون مقام وقتی مقام لا تعینی شد، تمام نظام هستی، چه فرش او چه عرش او، هر چه هست همه اوست و مقبول به تشکیک نیست. خوب دقت کنیم این بحثا رو، البته اینا رو باید بیشتر بعدش بحث بکنیم، تو بحث مقام ذات اینا رو بحث بکنیم، فقط اجمال بگیم. و این اشاره به همین حدیث شریف داره که میگن لو دلیتم علل ارض سفلا لحدث علی الله، اگر تدلا پیدا بکنید به ارض سفلا، به فرش نظام هستی بروید، که فرش نظام هستی چیزی جز هیولای اولا نیست. لحدث علی الله، اللهی که مستجمع جمیع اسماء و صفات هست، دیگه تو این اولویت ما مقبول به تشکیک نداریم، چون مقام مقام لا تعینی است. مقام لا تعینی دیگه لا به شرط نسبت به تمام این مراتب ظهور هست، اینجا دیگه مقبول به تشکیک نیست. اینا رو بیشتر باید بعدش بحث بکنیم. من یک مثال بزنم، میگن من عرف نفس فقد عرف ربه. بعضی وقتا مثلا میگین توی مثال به نفس، مثل این که میگین عقل من، یا این که میگین وهم من، خیال من، حس من. این عقل، خیال، حس و وهم نسبت به انیت نفس، انیت نفس نسبت به همین ها به نحو لابشرط بفرمایید مقسمی هست. و اونجا هم که داری استناد به این انیت میدین، دیگه مقبول به تشکیک نیست. ولیکن خوب دقت بکنین حرفا رو، ولیکن اولین مرتبه انیت نفس که ساحت عالم بفرمایید عقل باشد، که به شرط لای از وهم و خیال و حس هست، اگر عقل رو نسبت به حس در نظر بگیریم مقوله به تشکیک. ولی اگر انیت نفس رو در نظر بگیریم، هر کدوم از این شونات اگر به انیت نفس نسبت بدیم مقوله به تشکیک نیست. شما چه بگین پای من، چه بگین دست من، چه بگین فکر من، این امنیت نسبت به همه شؤونات نفس به نحو لابشرط، وقتی لابشرط مقسمی شد، یعنی اصلا این متعین به یک مرتبه خاص نیست تا نسبت به یک تعین دیگر شدت و ضعف بپذیرد. لذا ما سراسر وجود را حق شهود میکنیم و این حق دیگه در مرتبه حقانیت مقبول به تشکیک نیست، چه در صدر نظام هستی که مرتبه احدیت باشد، چه در فرش نظام هستی که مرتبه هیولا باشد. لو دلیتم علی الارض سفلا لحبت علی الله، که اگر فرود بروید بر عرض سفلا، بر چی فرود آمده اید؟ بر الله، نه اسمی من اسماء الله، بر بفهمید الله، چون این الله که مقام ذات هست لا به شرط مقدمی نسبت به همه تعیناته. ولی چند وقتی که میام توی مراتبش بحث میکنیم، میبینیم که اون مرتبه اولاش که به شرط لای نسبت به مراتب دانیه هست، اون مرتبه واجبیت بخواد در مراتب پایین تر انزال نزول کند، به نحو رقیقت هست، به نحو رقیقت هست. ولی چند اون حق بودن حضرت باری تعالی نسبت همه اینا لا به شرط مقدمی، اینا رو بیشتر باید حضم بشه. البته یک مطالب دیگه هست، ما گفتیم این لا به شرط مقدمی فهمش یکم سخته، بیشتر بعد بعدش توضیح بدیم، فقط اینو یک خراش ذهنی ایجاد میکنم، بعدش مفصل تو بحث انسان کامل بعد بحث بکنیم. چه بسا بتوانیم بگوییم، گرچه آقایون اهل عرفان تصریح به این مطلب ندارن، که اون طبیعت ساری که شامل مرتبه احدیت تا مرتبه حیولا می شود، که ما گفتیم این چی هست؟ بفرمایید حق تعالی هست که به نفع لا به شرط مقدمی هست. اون طبیعت ساری که به نحو لا به شرط مقدمی همه این مذاهب را شامل می شود، این خود کون جامع باشد و کون جامع لا به شرط مقدمی ذلی باشد. اینو انشاءالله بعدش باز می کنیم، فقط در همین حد باشه که شما نگیم چجوری می شود این مذاهب مقدمش وجود می شود، بل باید تنخیت بین این مظاهر و مقدم باشد. حالا اگر مقدمشو اگر از تنخ ظهور قرار بدیم که کون جامع باشن، در حقیقت حضرت باری تعالی به واسطه وجود انسان کامل که کون جامعی هست که لا به شرط مقدمی هست، تمام عالم را پر کرده است. اینا رو بعدش بیشتر باید بحث بکنیم، گرچه در صحف عرفانی اینها نیست. اون چیزی که در سطح مباحث هست میفهمن که بله، وجود حضرت حق وجود لا به شرط مقدمی هست و کأنه آقایون تلقی تنافی میکنن با بحث فلسفه که وجود واجب را به شرط لا میدانن. ما حاصل بحث اگر فقط همین یک کلمه را تو این دو جلسه بفهمیم کافی هست برای ما، خیلی از این مباحث بعدش بدل بشه. موضوع علم عرفان وجود حق تعالی است به نحو لا به شرط مقدمی، و موضوع فلسفه بنابر قول حق در الهیات بالمعن الاعم لا به شرط قسمی است، و در الهیات بالمعن الاخص به نحو به شرط لا هست. همین قدر رو ما میبست بفهمیم. اگر مباحث دیگه رو مطرح کردم، از باب این بوده که فقط یک خراش ذهنی ایجاد بشه تا در مباحث بعدی دقیقا این مباحث برای شما جا بیفتد. از این بحث بگذاریم، چون خیلی بحث داریم، اگر بتونیم توی 30-40 جلسه این مباحث رو خدمتون بگیم خیلی عالی هست. مطلب بعدی که باید ورود پیدا بکنیم، وحدت و کثرت در مکاتب اربعه است. وحدت و کثرت در مکاتب اربعه مشا، اشراق، متعالیه و عرفان نظری. چون وحدت و وجود رو که بخوایم بشناسیم، میگن تعرف الاشیاء به ازدادها. در مقابل وحدت وجود، وحدت عددی، وحدت تشکیکی باید شناخته بشود، تا اینکه تصور وحدت وجود بکنیم و بعد از اون وارد تصدیقش میشیم که ادله عقلیه و نقلیه رو بر اون انشاءالله مطرح میکنیم. فروعات بحث وحدت وجود خدمتون ارکانیم کرد، و بعدش هم وارد نظام عرفانی که مراتب صد که از مرتبه ذات سوق الهوت حضرت جبروت، حضرت ملکوت و حضرت ناسوت. این تمام بحث ما هست. و اما بیان ذالک، متاسفانه و صد متاسفانه تو این بحث وحدت و کثرت در مکاتب اربعه خلط از این صورت گرفته، متاسفانه قرائت‌های درست نشده، چه از حکمت مشاء، چه از حکمت اشراق و چه از حکمت متعالیه. عموم آقایون قائل هستند که وحدت و کثرت در نظام مشائی به گونه ای هست که کثرت حقیقی است، وحدت اعتباری است. به خلاف حکمت متعالیه که هم وحدت حقیقی است و هم کثرت حقیقی است. در عرفان وحدت حقیقی است، کثرت اعتباری است. و اما بیان ذالک، خوب دقت کنید، چون آقایون با کج فهمی های خود حکمت مشاء را این گونه فهمیدن که حکمت مشاء قائل به تباین وجود هست، لذا میگن اینها وجود را یک امر اعتباری میدانند و اون چیزی که ما به هزار خارج را پر کرده کثرات هست، کثرت ها حقیقت دارند، لذا میگن که اینها قائل به تشکیک عامی وجود هستند، نه تشکیک خاصی وجود چنانچه صدر المتعلقین قائل هست. تشکیک خاصی وجود یعنی چی؟ یعنی ما به امتیاز اشیا عین ما به اشتراک اشیا. تشکیک عامی یعنی ما به امتیاز غیر ما به اشتراک، مثل اینکه ما به امتیاز اشیا به ماهیات باشد، ما به اشتراکش به چی باشد؟ به یک وجود اعتباری که در عالم خارج نیست. و میگن اگرم تشکیک در وجود هست، آقایون به کج فهمی میگن تشکیک فقط در مفهوم وجود است. میگن مشا اینو میگن تشکیک فقط در مفهوم وجود است، بلکه در عالم خارج هر چی ما داریم چی داریم؟ کثرات متباین داریم. لذا کثرت حقیقی میشود، وحدت میشود چی؟ اعتباری. این قرائتی که آقایون دارن و اینو نسبت میدن به بوعلی و حکمت مشاء، ولی این که اصلا این گونه نیست. در حکمت مشاء قائل به این هستن که وحدت حقیقی است، کثرت هم حقیقی است و قائل به تشکیک وجودی هستن که صدر المتعلقین رجز آن را میخوانند. حکمت مشاء قائل به تشکیک بفرمایید وجود هست الا ما شاء الله. تو حکمت مشاء ما اینا رو بحث کردیم، من فقط یکی دو تا آدرس رو خدمتون عرض بکنم. در اشارات و تنبیهات مرحوم ابن سینا، ایشون می‌فرمایند که یک بابی رو اصلا مرحوم خواجه نصیر در نمط چهارم باز میکنه به عنوان تشکیک وجود در مقابل فهم فخر رازی که قائل به تواتع وجود هست. یه مقابل به تشکیک وجود هستیم، مفصل اونجا یک بابی رو باز میکنه، سه چهار صفحه در مورد تشکیک وجود صحبت میکنه. عبارت خواجه این هست که میفهمن در نظام مشاء ما قائل به تشکیک وجود هستیم چنانچه ابن سینا قائل به این هست. میفهمن بله، اشارات صفحه 573 میفهمن لا یلزم من ذلک، لازم نمیآید از این حرفی که ما میزنیم که بحث تشکیک هست، تساوی ملزومات علتی هی وجود الواجب و وجود الممکن هست. میگه از این حرفی که ما قائل میشویم که تشکیک وجود هست، لازم نمیشود که وجود واجب و وجود ممکن یکی بشود. خب اگر فقط تشکیک در مفهوم باشد، کسی اصلا توهم این مطلب را نمی کند. لازمش اینه که تشکیک در چی باشه؟ در حقیقت وجود باشد. چه کسی بیا توهم بکند که اگر تشکیک در حقیقت وجود شد که این واجب وجود هست و این ممکنم وجود هست، رابطهشون چی باشد؟ علت تساوی باشد. میگه این کسی اینو توهم نکنه. بعدش مثال میزنه، میگه اعتبر ان نور المشترک الواقع علال انوار لا به تساوی. نگاه بکن به نوری که در عالم خارج هست، که میبینیم این نور محبول به چی هست؟ به قناعی تشکیک هست. صراحت در این دارد که اینها تشکیک رو در حقیقت وجود در عالم خارج مطرح میکنند، نه فقط تشکیک در مفهوم. شأن فیلسوف این نیست که در مباحث فلسفی مباحث مفهومی رو بیاره، هر چیزی که داره بحث میکنه در مورد چیه؟ حقیقت خارجی هست. نه اینکه بگیم اینها در عالم خارج قائل هستن که کثرات حقیقی هستن، حالا یک مفهومی داریم که چی هست؟ مشکک هست و به صورت مشکک بر اینها صادق هست، حالی که در عالم خارج اینها چی هستن؟ متباین هستن. اصلا کسی توهم اینو نمی کنه. شما می دونین بحث تشکیک وجود، بحث تشکیک و توافی فرع اشتراک معنوی هست به عدل اشتراک لفظی. یعنی ما یا اشتراک لفظی داریم یا اشتراک معنوی. اشتراک معنوی شد یا به صورت مساوی این مفهوم بر مصادیق پیدا می کند که میشه بحث تواتر، یا به صورت مساوی صدق پیدا نمی کند که میشه بحث تشکیک. بنابراین بحث تشکیک حتی مفهوم یعنی این که این تشکیک مفهوم اشتراکش اشتراک معنوی هست، یعنی یک امر واحد هست. و چجوری میشود یک امر واحد به ما هو و واحد از مصادیق متباین به ما هو و متباین انتظار شود؟ لازمش اینه که ابن سینا و مشائین بگوین در عالم خارج ما چیزهای متباین به ما هو و متباین داریم، ولی کم یک مفهوم واحد به ما هو و واحد انتظار میکنیم. شأن بو علی این هست که ما میگیم اگر تشکیک مطرح میکنن تشکیک در مفهومه، بنابراین وجود که حیث ما به هل اشتراک اشیا میشود یک امر اعتباری میشود و کثرت یک امر حقیقی میشود. این قرائت متاسفانه اشتباهی هست از حکمت مشاء از همون اول شکل گرفت. خشت اول چون نهد معمار کرد تا سریا میرود دیوار کشت. باری که مرحوم صدر المتعلهین در اواخر عمر این در تفتیش میگه برای من روشن شد که مشاهم قائل به تشکیشه، اصلا نیاز به تفتیش نداره، یکم تأمل میخواد که همون اول محکوم نکنیم مشاه را به تباین وجود، بعدش هم بگیم آقا ما چیزی آوردیم که دیگران نیاوردن. تشکیش وجود یک امر بدیهی در حکمت مشاه هست. بنابراین در حکمت مشاء هم وحدت حقیقی است و هم کثرت. تشکیک هم تشکیک عامی نیست بلکه تشکیک خاصی است. این قرائت صحیح از حکمت مشاء. بیان سراغ حکمت شیخ اشراف مظلوم که ایشون دیگه به مرز کفر میبرن با اون کج‌فهمی هایی که صورت گرفته. چرا؟ برای اینکه ایشون دیگه اصلا وجود را میفرمایند اعتباری محض هست، فقط در ذهنه و قائل که انه به اصالت چی هست؟ ماهیت هست. مخصوصا یک کلماتی هم داره این شیخ اشراف مظلوم که حتی وجود برای حضرت باری تعالی هم اعتباری هست. میگن فثبت که واجب الوجود را هم قبول ندارد، چون وجود واجب الوجود را اعتباری میداند. اینم قرائت آقایون از حکمت اشراق والیم که این گونه نیست. بله مرحوم شیخ اشراق قائل از کل فلسفه رو دارم توی یه جلسه بهتون میگم. فلسفه و عرفان، حکمت مشاء یعنی چی، حکمت اشراق یعنی چی، حکمت متعالی یعنی چی، اینا رو غنیمت بدونید. تو حکمت اشراق بله مرحوم شیخ اشراق میگوی از وجود موجود نیست. بله میفهم وجود برای موجود اعتباریست، همه این آمه هست. ولی چند این اعتباریت وجود مطابق با اصالت ماهیت نیست. سر آثار حکمت اشراق شما مطالعه بکنیم چیزی به عنوان اصالت ماهیت نداریم. این جز بافته های آقایون هست، ولی بحث اعتباریت وجود هست. درستم هست، اگر شیخ اشراق میفهمند وجود، بله وجود موجود نیست، درسته؟ کی گفته وجود موجوده؟ مفصل باید حکمت اشراق رو بحث بکنیم تا اینا چی بشه، که این موجود از باب ترکب در مشتق یعنی ذاتون ثبته لحول وجود، و وجود این گونه نیست که ذاتی داشته باشد و وجود عارض بر این ذات باشد. اگر بنا باشد که وجود موجود باشد یعنی ذاتون ثبت له الوجود، خود اون ذات هم باید قبل از عروض این وجود موجود باشد. حالا که اونم موجود هست یعنی دوباره یه ذاتی داشته باشد، عرض الوجود و حلو من جرافیت سلسل. بنابراین یک قاعده تأسیسی مرحوم شیخ اشراق مظلوم دارد که می‌فرمایند هر چیزی که از فرض تحققش در عالم خارج تکرر نوعش پیش بیاید یک امر اعتباری است، یعنی یک امر ذهنی است. عروض وجود بر موجود یک امر بفرمایید ذهنی، نه اینکه در عالم خارج ما یه ذاتی داشته باشیم وجود عروض خارجی بر این ذات پیدا بکند. نزدیک به 30-40 مورد توی منطق شیخ اشراق بر این مطلب ما استشهاد داریم، ولی متاسفانه منطق شیخ اشراق که خوانده نمیشه میان سراغ حکمتش. اعتباریت وجود رو به معنای اصالت ماهیت میگیرند. اتفاقا از شدت این که شیخ اشراق وجود را اصیل میداند میگوید وجود موجود. اصلا شما دیگه داغتر از شیخ اشراق در اصالت وجود نمیتونید پیدا کنید. این که میگه وجود موجود نیست، میگه عین تحصل است، موجود نیست. چجور می شود که مرحوم شیخ اشراق وجود را اعتباری بداند و حال این که می فهمن النفس و موفوقها انیاتون محضه، نفس و موفوق نفس که اقول و حضرت باری تعالی بشود، میگن اینا وجود محضه، این ماهیت هم ندارد. باقایی چی میگن؟ میگن هر روز ایشون یه حرفی میزن دیگه، از یک طرف میگه وجود اعتباری، از یک طرف میگه مافوق نفس وجوده. بعضی از کشفهم ها، خدا ما را از این کشفهمی ها انشاءالله راهی ببخشد، میان رساله می نویسن که شیخ اشراق در مادون نفس قائل به اصالت ماهیت و در مافوق نفس قائل به اصالت وجود است. بعضی هم بعضی کتاب شیخ اشراق رو تحقیق میکنن مینویسن میگن ما بالاخره نفهمیدیم که شیخ اشراق میفهمن ما فوق نفس که وجود هست، وقتی به حضرت باری تعالی میرسد میگه وجود برای حضرت باری تعالی اعتباریست. این که گفت ما فوق نفس چه هست؟ وجود هست. چجور میشود وجود برای واجب الوجود اعتباری باشد؟ لذا ایشون مجوس است، این دین ندارد، اصلا واجب الوجود وجودشو. این قرائت ما از فلسفه باید گریه کرد برای این فلسفه. ولی که بله، کی گفت که حضرت باری تعالی موجود هست؟ لعنت به کسی که بگوید حضرت واجب الوجود موجود است. حالا خوبه همین رو تحقیق کنم برم بگم رو ارفانش واجب الوجود موجوده، موجود از باب ترکبه بفرمایین مشتق، موجود مفعول دیگه. اگر قائل به ترکب مشتق بشین یعنی ذاتون صدر تلقل وجود، و حالی که حضرت باری تعالی ذاته عین الوجوده، نه ذاتون ثبت له الوجود. این حرف شیخ اشراقه. بنابراین شیخ ایشاخ این گونه نیست که بگیم وجود را اعتباری میداند، لذا وحدت شد اعتباری و قائل به اصالت ماهیت شد و کثرت شد حقیقی، یعنی اصلا بوی از توحید نبرده. ایشون هم قائل هست که وحدت حقیقی است و کثرت هم بفرمایید حقیقی. لذا اولین کسی که بحث تشکیک را مطرح میکنه مرحوم کیه؟ شیخ اشتاق به صراحت میگه، حالا تو حکمت مشاق گاهن تلویحاً هست، بحث تشکیک را مطرح میکنه. آقایون کچفهما میگن تشکیک در ماهیت، ولی که اون تشکیکی که داره مطرح میکنه در چیه؟ در چیه؟ بفرمه در وجوده، در انوار هست. پس شیخ اشراف هم قائل به تشکیک وجود شد، هم وحدت را حقیقی می داند هم کثرت را، وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت. این تا اینجا بیان حکمت متعالیه، ببینیم چه بلایی سر حکمت متعالیه در آورده. توی حکمت متعالیه اون چیزی که مشهور می فهمند مرحوم صدر المتعلهین قائل به تشکیک وجود هست اینه و قائل به اعتباریت ماهیت، اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. ولی این اعتباریت ماهیت رو چجور معنا می کنن؟ اعتباریت ماهیت یعنی ماهیت به توفیل وجود در عالم خارج چی هست؟ موجود هست. شعری که بعضی ها میگن حیثیت تقییدیه نفادیه، ولی که اگر تقییدیه هست دیگه مجاز هست، به توفیل وجود در عالم خارج موجود نیست. اینا رو مفصل باید بحث بکنیم. هیچ میلی بین حکمت متعالیه با حکمت اشراق و حکمت مشاء نیست جز به اعتباریت ماهیت به معنای دقیق کلمه. اصالت وجود همه قائل هستند، ولی اصالت وجودی که مشاء و اشراق قائل هست به توفیل این وجود ماهیت را بفرمایید موجود میداند. هنر صدر المتعلهین این هست که اومد بساط ماهیت را از عالم عین برچید، یعنی اصالت وجودی هم بدیهیه. در کتاب المباحثات هم وقتی که از مرحوم ابن سینا بهمن یاد سال میکنه که آیا وجود در عالم خارج ما به ازا دارد، میفهمن که هیچ کس نباید عمرشو تلف بکنه نسبت به این مسائل. معلومه که وجود اصیله، بحثی نیست، وجود اصیله، ولی آیا به توفیل وجود ماهیت در عالم خارج موجود هست یا نیست؟ صدر المتعلهین مظلوم میخواد این مطلب را بگوید که چیزی به نام ماهیت در عالم خارج نیست، چون وجود رفتی که مرحوم صدر المتعلهین در معالیل اثبات میکند که وجودشون رابطی نیست، بلکه وجود چیه؟ وجود رفتی هست. از وجود رفتی ماهیت مستقل قابل انتزاع نیست، لذا میشه الماهیات ظهورات الوجود لل اذهان، الوجود هو المشهود و الماهیت هو المفهوم. جای مفهوم در چیه؟ در ذهنه. اگر بفهمیم حکمت صدرا را باید اعتباریت ماهیت را فهمید. اصالت وجود هنر نیست، این جز بدیهیاته. هم حکمت مشاء قائل هم حکمت اشراق قائل هست. تشکیک وجود هنر صدر المتعلهین نیست، تشکیک وجود را هم مشاء قائل هست هم اشراق قائل. هنر صدر المتعلهین که متاسفانه همین هنر را از صدر المتعلهین هم گرفتند اعتباریت ماهیت، که اگر اینو حذف بکنیم از حکمت صدرایی تمام نزاعات بین حکمت مشاء و اشراق و حکمت متعالیه نزاعات لفظی می شود، نزاعات معنوی نیست. خف هم سختنه. 200 سال سیر کردیم با این عباراتی که من خدمتون گفتم توی مباحث فلسفه، کل حکمت مشاء اشراق و حکمت متعالیه همین است که خدمتون عرض کردم. بنابراین این گونه نیست که بعض از مکاتب وحدت اعتباری باشد، کثرت حقیقی باشد، بلکه در تمام نظامات فلسفی وحدت حقیقی است و کثرت هم حقیقی است.
هر دو
حقیقی است. ولیکن صدر المتعلهین از تشکیک وجودش اومد چیکار کرد؟ عدول کرد و به وحدت شخصی رسید در حکمت متعالیه، که در اون نگاه که همون وحدت شخصی باشد دیگه می شود وحدت حقیقی و کثرت اعتباری. هم کثرت ماهوی اعتباری است، چون بساط ماهیت رو از عالم عین برچیده است، و هم کثرت مراتب وجود اعتباری است، چون از تشکیک وجود اومده به ساحت وحدت شخصی وجود. و این برهان صدر المتعالی مطابق با عرفان می شود. بنابراین در حکمت مشاء وحدت و کثرت حقیقی است، در حکمت اشراق وحدت و کثرت حقیقی است، در حکمت میانی صدر المتعلهین وحدت و کثرت حقیقی است، در حکمت نهایی صدر المتعلهین وحدت حقیقی کثرت اعتباری. و اما عرفان، و بدانید کسی اگر فلسفه را نفهمد عرفان را نمیفهمد. انسان تا فلسفه را نفهمد عرفان را کماه و حق و نمیفهمد. و اما عرفان که دیگه صراحت به این مطلب دارد که وحدت حقیقی است، کثرت اعتباری است، چون تمام مراتب وجود را بنابر وحدت شخصی وجود برمی‌چیند از نظام هستی، حائل به چی می‌شود؟ مظاهر، حائل به ذات زو، بفرمایید مظاهر، نه ذات زو مراتب. ذات زو مراتب یعنی وحدت تشکیکی که اشکالاتی هم میتواند داشته باشد، و حالا که ذات زو مظاهر این گونه نیست. اما تصریحات آقایون در این بحث این که وحدت تشکیکی و کثرت اعتباری از مهم ارباب معرفت عباراتی رو خدمتون عرض بکنیم. میدونم که خیلی سوال دارید، ولی کم چاره نیست، ما اول این که مباحث رو بگیم بعدش سوال بکنیم. خب از سید حیدر آملی رحمت الله علیه شروع بکنیم. در کتاب نقد و نقود، کتاب نقد و نقود که به ترجمه کتاب جامع الاسرار الان چاپ شده، رساله شاید نزدیک 20 الی 30 صفحه هست، ولی پرمغز است این نقد و نقود سید حیدر آملی. نقد و نقود این سید حیدر کسی هست که اول جامع الاسرار میفهمیم والله اگر تمام اشجار قلم بشوند و تمام بحور مرکب بشوند و تمام ملائکه الله کاتب بشوند، نمیتوانند عشر علم سید حیدر آملی را به تصویر بکشند. اینو داره که حضرت آقای جوادی میفهمه والله راست میگوید. ایشون ابن عربی شیعه هست که دیگه درش هیچ ریبی نیست، و عرفان را مطابق با معرفت شیعی به گونه ای معنا کرد که بعد از ایشون اصلا عرفان جز در ظرف تشیع نمیتونه معنا پیدا بکنه. این کتاب جامع الاسرار. حالا در کتاب نقد و نقود ایشون اینو میفرد لا یکون فی الوجود حقیقتون الا هو تعالی و اسماؤه و صفاته. در دعای کمل میخونید و به اسماء کلتی ملعت کل شر، هرچه هست همه اوست. و خصوصیاته و لا یکون المظاهر و الخلق. خلق یعنی چی؟ ظهور. و لا یکون المظاهر و الخلق و العالم. اینا رو باید بفهمید. عالم، عالم و جهان معنا میکنیم، میزنیم همه چی رو خراب میکنیم. عالم یعنی درش هر چی میبینی زو علامت را میبینی، لذا هیچ وجودی از خود نباید داشته باشد. اگر داشته باشد خود نما میشه. اصلا این میگه که میگه الحمدلله رب العالمین، این عالمین یعنی وحدت شخصی وجود. اگر چیزی وجودی از خود داشته باشد دیگه وجود حضرت حق را نشان نمیده، میشه خود نما، خدا نما نمیشه. حالا اینکه ما عالم را جهان معنا میکنیم، جهان یعنی جهنده، یعنی عالم ماده. حضرت باری تعالی پروردگار عالم ماده هست، رب عالم هست، یعنی هر چی میبینی او را میبینی. عالم اصلا چیزی جز حضرت حق را نمیتواند نشان بدهد، میشه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. چرا؟ برای اینکه در فقد وجودی مظاهر هر چه میبینی وجوده بفرمایید حق را میبینی. لذا مظاهر، عالم، خلق به یک معنا. خلق یعنی چی؟ یعنی عالم، یعنی مظاهر. ولا یکون المظاهر والخلق والعالم الا امرا اعتباریا، همین شرطرات میشه چی؟ اعتباری. و وجودا مجازی، یا وجود مجازی دارد، چنانچه ماهیت وجود مجازی دارد. حالا به حیثیت تقییدیه، ولی که حیثیت تقییدیه رو که معنا میکنیم متاسفان بد معنا میکنیم. علامه قیصری در شرح فصول صفحه 16 میفهمن هو اگل وجود. چرا؟ برای اینکه هو مطابق با چیه؟ بفرمایید وجوده، بنابر وحدت شخصی. وقتی میگن هو یعنی چی؟ وجود. وقتی میگن وجود یعنی هو کلهو الوجود و الوجودو کلهو. بهبه چی میگه؟ سید حیدر آملی الوجودو کلهو و کلهو الوجود، یعنی وحدت شخصی. خوب ای الوجود حقیقتون واحده، این وحدت حقیقی است. لا تکثر فیها و کثرت ظهوراتها و صورها لا تقده فی وحدت ذاتها. این کثرات در مظاهر صدمه به وحدت حقیقی حضرت حق نمیزند. چرا؟ برای اینکه کثرت حقیقی نیست، کثرت اعتباری. بعضیا که اشکال میکنن به وحدت تشکیکی اینه که میگن وحدت تشکیکی اگر کثرت حقیقی شد دیگه با وحدت که انه قابل جمع نیست، که جناب علامه تهرانی در کتاب مهر طاغون هی اینو میخواد میگه، میگه اگر درست دقت بکنیم بعد کثرت اعتباری بشه. کثرت اعتباری با وحدت حقیقی جمعه، نه کثرت حقیقی با وحدت. بیایم بعدی. ابن ترکه تمهید القواعد صفحه 255. مهم از فقهایون عرفا رو داریم میگیم، قیصری، ابن ترکه، ابن قناری، اینها مهم از آقایون. فإن الوحدت هی ذاتیت الله، وحدت ذاتی برای حضرت حق است. والکثرت انما هی لواحق عرضت له به حسب صفات معدومت بالذات موجودت بالعرض. والکثرت انما هی لواحق عرضت له به حسب صفات معدومت بالذات فی حد ذات چی هن؟ معدومند. ولیکن اگر موجود هستن به لحب واسط فعل عروض. وحدت شخصی که ما میگیم خلائق موجودند به نحو واسطه فعل عروض، همین باید بفهمیم. حالا بعضی حال فردا مفصل بحث میکنیم، هی میخواستن اینو با حیثیت تقییدیه نفاضیه و شعنیه و اندماجیه معنا بکنن، با حالی که بدتر معنا نشد، مفصل باید بحث بکنه. مجاز است. این که ما میگیم فلانی موجود هست، بفرمایید مجاز است. حضرت حقش هم موجود نیست به قول شیخ اشراق، چه برسد که دیگران این شوخی میکنند. اون موجود نیست با این موجود نیست فرق میکنه. آقا باید به قول آقایون حرف شنید تا بفهمیم آقایون چی میگن. خب ابن فناری در مصباح العون صفحه 164 ایشون یه شبهه مطرح میکنه، در جواب اون شبهه میفهمین که همه این مذاهب و کسبات اعتباری هست. شبهه چیه؟ ان الوجود یتکثر به تکثر المجالی، میفهمین که وجود متکثر است به تکثر مجالی، بنابراین باید اون وحدت چی ببینه؟ صدمه ببینه. ولی در جوابش میفرمایند و جوابها ان المتکثر و المتعدد نسبه و شؤونه لا عینه، نسب و شؤونات حضرت حق است، عین حضرت حق تعالی نیست. یعنی وحدت حقیقی است، کثرت اعتباری است. ابن فناری مصباح العون صفحه 164. خب بحث تمام بکنیم. این البته این یک جلسه ما حداقل حالا به مبنای آقایون یه 10 سال 15 سال فلسفه و عرفان میخواد تا بفهمید حکمت اشارات چی میگوید، حکمت اشراق چی میگوید، حکمت متعالی چی میگوید. ولی کن مدعا رو خدمتون عرض کردیم در حکمت تمام، خلاصه بکنیم تمام بکنیم بحث. در حکمت اشراق اشارات، در حکمت اشراق مشا متعالیه به قول میانی قائل به وحدت و کثرت حقیقی هستند، قائل به تشکیک وجود هستند و تمام نزاعات لفظی هست و هیچ کدوم از اینها نه مجوز هستند نه کافر هستند، وحدت را حقیقی میدانند و اینها دقتشون از ما بیشتر بوده که بیان مباحث رو خلق بکنن. شیخ اشراقی که هم حجره‌ای جناب فخر رازی هست، فخر رازی که بالاخره هوش سرشاری دارد، بدون معلم خیلی از آقایون رو به چالش کشیده، گرچه خب خیلی هم سوالاتشون واهن سوالات فنی نیست، ولی از ایشون میپرسن که شیخ اشراق را توصیف کن، میفهمن که در حدت ذهن در وصف نمیگنجد. حالا ایشون متاسفانه ببینیم که حکمت اشراق شیدوری معنا میشه و اون قضیه هم خدمتون عرض کردیم قبلا که حضرت امام 15 سال حکمت صدرائی گفت، هی اصرار کردن آن حکمت اشراق بگون، ایشون تفرر است تا این که گفتن در عالم مکاشفه ما شیخ اشراق را دیدیم، میرداماد را که خود اشراقی هست دیدیم، فرمودن آقا شما حکمت صدرائی بگویید، حکمت اشراق را نمیفهمند. این حضرت امام داره هزار چشم ها رو باید شد یک جور دیگه، از همون اول درست حکمت مشروع باید خونده بشه، حکمت اشراق خونده بشه، حکمت متعالی خونده بشه و عرفان کماهو و حقو خونده بشود. بعدش هم میفهمیم که حرف تمام نیست، نه اینکه اون چیزهایی را نفهمیده ایم هی بیان درشون مبالغه بکنیم و متاسفانه بگیریم توقف بکنیم در همین نافهمی های خودمان. ان شاء الله خدا من توفیق فهم به همه ما عنایت بفرمایید و صلی الله علی محمد.